بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شنيديد پیغمبر اکرم سه حریم رو ویژه خدا می دونن، به این معنا که معمار این سه حریم، سه حریم معنوی، پروردگار مهربان عالم. علت قرار دادن این سه حریم هم این بوده که مردم در این سه حریم از تمام خطراتی که برای دنیا و آخرت اونها هست مسئول بمونن. یه جمله ظاهرا خود پیغمبر اکرم دارن، می‌فرمایند سگ گله به غریبه حمله میکنه، برای غریبه پارس میکنه و ممکنه غریبه رو لطمه بزنه، اما سگ گله با آشنای با صاحب گله کاری نداره، یعنی برای او همون حریم آشنایی رو قائله، حمله نمی کنه. این تعبیر رو حضرت درباره شیطان دارن. حالا شیطان هر کی میخواد باشه، به هر شکلی میخواد باشه. شیطان انسی که روزگار ما خیلی فراوونه، یعنی اون مرد و زنی که با ابزاری که دارن قیچی دستشونه برای این که رابطه انسان رو با خدا قطع بکنن، اینا در حد نابود کردن آشنای خدا قدرت ندارن. ممکنه یه روزنه گیر بیارن، به قول امیرالمؤمنین اندک لغزشی برای آدم با ترفندای اونا، با پشت هم اندازی اونا، با دروغای اونا براش پیش بیاد، اما این لغزش، این زخم که به معنویت انسان میخوره سرطان نیست، کشنده نیست، از پا در نمیاره انسان رو. نمیخواد بگه هر کی وارد این حریم بشه، حریم اسلام، حریم نبوت، حریم اهل بیت، معصوم میشه. نه، اما دوچار گناهان نابود کننده سعادت هم نمیشه. به عبارت واضح‌تر، عمله گناهان کبیره نمیشه و بارکش گناهان صغیره هم نمیشه. یعنی تربیت شده این حریم خیلی مشکل به نظر میاد که بشه زلفشو با گناهان کبیره گره زد. خیلی مشکل به نظر میاد. خیلی وقت پیش، شاید 30 سال بیشتره، یه روایتی رو از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام دیدم که یه جوانی با ادب، با وقار، مؤمن به دین موسی بن عمران، حضرت می‌فرماید داستان مال قبل از اسلامه، خب مؤمن قبل از اسلام هم مؤمن قابل قبولی بوده، ایمان به خدا داشته، ایمان به موسی داشته، ایمان به قیامت داشته، تربیت شده بوده، آدم درستی بوده. حضرت از این جوان تعریف میکنن، این جوان بنا به فرموده امام باقر دو نوع زیبایی داشته، یه زیبایی باطن داشته که عبارت بوده از اون ایمانش به خدا، اون ارزش‌های اخلاقی، و یه زیبایی ظاهر داشته مال چهرش بوده و مال اندامش بوده، یه بدن آراسته و یه قیافه گیرا و خوبی داشته. امام باقر می‌فرماد برای لغزوندن این جوان، حالا اونایی که حسود بودن، اونایی که نسبت به او نظر تنگ بودن، اونایی که تحملشو نداشتن، آخه خیلی ها وارد گناه میشن یا زمینه گناه به وجود میارن به خاطر حسادتشون، تحمل ندارن. معاویه میدید همه جا بین یاران پیغمبر، بین اصحاب پیغمبر، تو شهرها صحبت از محبت به علیه، صحبت از فرهنگ علیه، صحبت از جهادهای امیرالمؤمنینه، و میدید اگر این موج محبت به امیرالمؤمنین و موج روش امیرالمؤمنین فراگیر بشه، مزاحم حکومتش خواهد شد، چون علوی مسلک یقیناً تحمل معاویه رو نخواهد کرد. میگه معاویه رو این صندلی قاصبه، نباید باشه، فاسده، مفسده، این حق مال اون انسان کامل، عالم، عادل، وفادار به پروردگار. حالا چه پولی از بیت المال خرج کرد که زبان مردم شام رو اول، بعدم اطراف شام، بعدم دورتر، بعدم یواش یواش عراق، بعدم مصر، بعدم یمن، سراسر کشور رو پول خرج کرد که شبانه روز به امیرالمؤمنین بد بگن. من در این فرهنگ رو هم جا انداخت، تا 80 سال هم ادامه داشت، که فکر میکنم عامل جمع کردن این زشتی یه مسیحی شد که حالا مسلمون شده بود، اومد پیش عمر ابن عبدالعزیز گفت پیغمبر رو تعریف کن، تعریف کرد، گفت داماد پیغمبر رو هم برای من تعریف کن. عمر ابن عبدالعزیز زبان فحش نداشتش، البته قاصب حکومت اهل بیت بود، نمیشه گفت آدم خوبی بود، اما در همون بدیش آدم بی تربیتی نبود، خیلی ها بدن هم بی تربیت نیستن، خیلی ها در روزگار گذشته من یادمه لات بودن ولی اهل ظلم به مردم نبودن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، حالا زبونشون، را رفتنشون، برخوردشون، حرفاشون فرهنگ لاتها بود، اما خب نماز میخوندن، آدم متکبری در مقابل خدا نبودن. این عمر ابن عبدالعزیزم همینجور گفت تعریف که کرد، خود این مراجعه کنندم ویژگی های امیرالمومنین رو گفت، گفت پچر در این مملکت پهناور به داماد پیغمبر و پدر دونوه پیغمبر همه دارن ناسزا میگن، بخشنامه شد که دیگه نسبت به امیرالمومنین کسی بد نگه. آدم حسود این گناه رو مرتکب میشه، نسبت به یه انسان جامع کامل، یه عده‌ای به این جوان به خاطر اینکه جوان بود ولی میدیدن همه اهل محل احترامش میکنن، دعوتش میکنن، به او ادب میکنن، به او محبت میکنن، تحمل نیوردن، گفتن یه نقشه بکشیم اینو از چشم مردم بندازیم. کاری که الانم رواج داره همه جا تو همه کشور و مخصوص به مملکت ما نیست، که هر روز علیه مثلا یه آبروداری حالا تو محل، تو خیابونه، یا تو جلسه است، یا تو یه کار خیریه، یا تو جهازیه است، یه چیزی در میارن به دروغا، خورد و برد و مورد اعتماد نیست، و این اصلا این دکونو وا کرده برای اینکه پول مردمو به جیب بزنه. میگن بنا گذاشتن این جوان با ادب با وقار متدین رو از نظر مردم بندازن، این شعله حسد دیگه، و من شر حاسد اذا حسد میسوزونه. البته کیو میسوزونه؟ خود حسودو. فان الحسد کلام پیغمبر، تاکل الحسنات کما تأکل نار الحطب، حسد آتشی است که ارزشهای حسود رو میسوزونه، مانند آتشی که هیزم رو میسوزونه. اومدن یه خانوم بدکار جوانی رو دیدن، بهش گفتن که یه شب در استخدام ما باش، هرچی هم پول میخوای بهت میده. خب تو که فکر داری و میتونی راحت بشینی نقشه بکشی برای یه جوان برای ساقط کردنش، فکر داری که بری یک بدکار رو استخدام بکنی؟ خب این فکر رو به کار بگی برای بالا بردن ارزش این جوان، برای معرفی این جوان، بس مردم بشناسنش، از ادبش، از علمش، از زبانش بهره مند بشن. چرا منفی نقشه میکشن یه عده؟ آخه این کارا مورد نفرت پروردگار واقعا. گفت چی کار کنم؟ گفتن تو مسیر این جوان قرار بگیر، خونش هم ما بهت آدرس میدیم. هوا که تاریک شد ما هفشتا دنبالت میکنیم، تو فرار کن، بگو من دارم تو دام میفتم، به داد من برسی، منو دارن اینا میبرن، به داد من برسی. خب چقدر میگیری این کارو بکنی؟ قراردادو بستن و گفتن که مثلا نصف پولو میدیم، نصفشم وقتی کارو انجام دادی. آدم متدینم اصلا یه خلقش اینه. ببینید قرآن میگه تعاونوا علی البر و تقوا، یار مظلومه، یار کار خیره، یار عمل با تقواست. چه میدونه که براش نقشه کشیدن؟ غیب که نمیدونه. به عنوان یاری کردن، زنم نداشت امام باقر میفرمد این جوان. خانومم میره و لباسای جلب توجه میپوشه و چادر میندازه و آخه اون روزگارا بیهجابی نبوده. این بیهجابی 100 ساله که از طریق یهودی ها و بعد مسیحی ها وارد کشورهای اسلامی شد، قبلا نبوده، تو خود اونام نبوده. من در واتیکان یه هفته‌ای که در ایتالیا بودم، مهمترین کلیساها رو دیدم. بالاترین کلیسا سن پیتروه که در خود واتیکانه. واتیکان تو شهر رومه. یه دیوار بلند گرد دور واتیکان حدود 1,000,000 متر کشور واتیکان، که کلیسا درون این 1,000,000 متر، یه مملکت در همه دنیا برای خودش سفارت داره، تمام مأمورینش هم مأمورین انتظامی سوئیسی هن، از سرباز ایتالیایی قبول نمی کنن. اونجا من با وزیر دیالوگ پاپ ملاقات داشتم، در ضمنم بنا شد که کلیسای سن پیتره رو ببینیم. اون کلیسا، کلیسای مریم مقدس، یه کلیسایی بود در یه شهر دیگه، کلیسای بسیار مهم و با معماری خیلی بالا. وقت من به این شیشیشای داخل کلیسا، حالا به خواهران راهبه و به برادران روحبان، خانومایی که ازدواج نمی کنن چون اومدن تو کلیسا کشیش زن شدن، حق شوهر کردن ندارن، مردم هم اینجور، تماشاگران کلیسام آدمای عجیب و غریب دنیا، همه بیهجاب و نیمه اوریان. و حالا ما رو یه وقتی بردن که مثلا وقت دعا بود و وقت مناجات بود و خیلی اوضاع در هم بر هم نبود، کم در هم بر هم بود. حالا همین لختی هم رو صندلی نشسته بودن داشتن مناجات میکرد. من به این کشیشا، به این خواهران راهبه میگفتم الان ایتالیا تمام زنا و دخترا تو این هوا نیمه اوریان اینا مسیحی هم؟ میگو بله مسیحی هم. یعنی اینا تابع دین مسیح هم؟ بله. اینا وابسته به کلیسان کثیریشون در جا عکس حضرت مریم رو نشون میدادم، عکسای به اصطلاح دستی و عکسای چاپی، میگودم مریم که حجاب داره، که شما چرا نیمه اوریان شدی؟ کار شما درسته یا کار مریم؟ کار مریم غلطه یا کار شما؟ قابل توجه خواهران و مادران بزرگوار، مخصوصا خواهران جوانی که رعایت حجاب رو نمی کنن، اگه پا منبر هستن که معمولا هم هستن، بالاخره اونا هم شیعن و یه وابستگی به اهل بیت دارن، میان پای منبر، حالا این یکی حرفو گوش نمیدن، حجاب هم مال قرآنه، نمیدونم چرا سنگینن و گوش نمیدن. یکی از دوستان مدا با عبا بود هم میشه، گفت جلوی تاکسی رو گرفتم نشستم صندلی عقب، یه مقدار که رفت یه دو تا خانوم خیلی بد حجاب، یعنی تمام موها بیرون ریخته بود و آرایش کرده و لباسای اونچنانی، دو تا بودن، اینا نمیخواستن یکیشون بشینه جلو یکیشون عقب، در عقب رو با کردن، منم عبایی و محاسن و چشم به این مسافرها افتاد، از اون در پیاده شد. اینا نشستن، راننده تاکسی گفت خب بی جلو بیش. اومدم جلو، گفت راننده که راه افتاد این دوتا خانوم برگشتن گفتن که خیال کردیم ما نچستیم هم پیش ما رفتی همچین با یه قیافه نفرت آور، ما والا نماز میخونیم روزه میگیریم جز پامنبری های حاج آقا هم هستیم، دیدم عجب ما بیان نافذی داریم. یه واعظی میگو شب اول مسجد نو، یه مسجدیه، راجع به دزدی صحبت کردم، اومدم پایین دیدم کفشای خودم رو بردند و گو ببین من چقدر حرفم تأثیر داره. گفتم شما یا برا من ثابت بکنید این حجاب مریم کار غلطیه، یا بیهجابی شما ثابت بشه کار درسته، یا نه مال شما غلطه مال مریم درست. و تنها جوابی که من شنیدم هم از راهبه ها هم از کاردینال میگفت گوش نمیدن به حرف همین. و شما خودتون با کمک های دولت های اروپا و آمریکا کلیسا زمینه‌هایی رو فراهم کردید، اصل حجاب تو کره زمین نابود کردید، چرا گوش نمیدن؟ شما گوش اینا رو کر کردین، چقدر ماهواره، چقدر کاباره، چقدر عرق فروشی، چقدر رابطه نامشروع، خوین گوشی برای اینا نمونده که به شما گوش بدن. جوان زیبا چهره آراسته هم درون زیباست هم بیرون. اول غروب تو کوچه خونه این جوان امام باقر می‌فرماید دنبالش کردن، دنبال کردن سوری، این زنم وحشت زده خودشو نشون داد و ترسیده، قشنگ نقشه کشته بودن که این جوان میخواد بره تو خونهش، همین در پنج قدمی جوان گفت جوان به داد من برس، اینا 5-6 تا نامحرمن، دنبال من کردن و میخوان منو به دام بندازن. اونم درو با کرد، گفت فعلا برو تو این خونه نبیننت، بیان رد بشن. خودشم اومد درو بست و اونا هم اومدن. مثلا همین سوری، کجا رفت، چی شد، کجایی، چرا در رفتی، دیدم صداش نمیاد، رفت. خونه های اون وقتم بیشتر یه طبقه بود. خانومه رفت تو اتاق و چادرش رو برداشت و روسریش هم برداشت و با اون لباس های جلب توجهش. امام باقر می فرمد وقتی که این جوان با ادب آراسته این زن رو دید، چشمش رو برگردون، سرش رو برگردون، گفت خانم خونتون کجاست، من برسونمت. گفت من امشب خونه ندارم، اگه منو بیرون کنی دامنم لکه‌دار میشه، مثلا قیامت جلوتو میگیرم. حضرت باقر میفرمد جوان از چارچوب در اتاق اومد کنار، رفت تو آشپزخونه. اون وقتا اجاق بود دیگه، هیزم روشن میکردن، هیزم روشن کرد و گفت خدایا جز با قدرت تو نمیشه من امشب خودمو نگردم، خدایا جز با کمک و یاری تو من نمیتونم از این بند بیام بیرون، بند خطرناکیه، بندیه که میلیون ها نفر افتادن در این بند، دینشونو باختن، آخرتشونو باختن. خدایا من چاره ای ندارم برای اینکه جلوی هیجان غریزه جنسیمو بگیرم، چاره ای ندارم جز این که انگشتمو تک تک ببرم نزدیک آتش، پوست بسوزه، به بدنم بگم این که آتیش دوتا چوبه و طاقت نمیاری، قیامت با زنا کردن چجوری میخوای بری جهنم؟ جلوی انگشت اول پوست سوخت، جلوی انگشت دوم خانومه دیدین نیومد، بلند شد اومد دیدش که بغل آتیشه و داره با خدا حرف میزنه، چادرشو پوشید و پرید رو پشتبونو فریاد زد، عربده کشید، همسایه ها ریختن بیرون، گفت این در و هول بدین بیاین تو این جوان و نجات بدین. اومدن و دیگه جوان داشت از این زخمای آتیش بیحال میشد، زیر بغلش رو گرفتن اووردن کنار، مرهم اووردن و انگشتا رو بستن. و خانومه بهش گفت چرا این کارو کردی؟ گفت این کارو تو گردن من گذاشتی، من این آتیشو به بدنم چشوندم، هی به بدن گفتم طاقت آتش قیامتو داری، فما اصبرهم علی النار. امام باقر می فرمد همین ادب این جوان، ایمان این جوان، این که زلف این جوان به گناه کبیره گره نخورد، باعث شد این زن بدکارم یه توبه حسابی بکنه. خود هدایت کردن یه گناهکار. اون شب اون جوان چی گیرش اومد؟ پیغمبر می فرماید، این روایت رو سنیام نوشتن، لئن یهدی الله بکر رجلن خیر لک مما طلعت علیه شمس او غروبت. هر کی هم این روایت رو باور نداره تو قرآن آیش رو ببینه. قرآن میگه اگر یه گمراهی رو نجات بدی، پاداشش برابر اینه که هر چی گمراه در عالم از زمان آدم تا قیامت نجات بده. روایت به زبان دیگه میگه، میگه اگر یه گمراهی رو نجات بدی برای تو در پروندت بهتر است از آنچه که آفتاب بر او میتابد و غروب میکند. این حریم اسلامه. ببینید آدم وقتی میاد خدا رو باور میکنه، قیامت رو باور میکنه، با خدا رفیق میشه، نبوت پیغمبر رو باور میکنه، نبوت پیغمبر رو قبول میکنه، امامت اهل بیت رو میپذیره، بالاخره زیر سایه اسلام و پیغمبر و ائمه طاهرین آدم یه جوری بار میاد که حد اقل تقوا در او زنده میشه که با گناهان کبیره پیوند نمیخوره، گناهان صغیره هم بار نمیکنه. حالا یه لغزشی پیدا کرد، بعد 3 ماه گذشت به یه نامحرم عمدی نگاه کرد، این دیگه قابل بخششه. این جوری نیستش که خدا آدمو به خاطر این گناه به محاکمه بکشه، آبروشو ببره، داد سرش بکشه. و برای این که برادران و خواهران منفعت فضای این حریم اسلام و حریم نبوت و حریم ولایت رو لمس بکنید، ببینید یه جوان که از کودکی وارد حریم اسلام نبوت و امامت شده، بیش از 33 سال هم تو این دنیا عمر نکرده یا 32 سال بنابه اختلاف، استشمام فضای اسلام، فضای نبوت، فضای امامت و بودن کنار خدا و پیغمبر و امیرالمؤمنین و قبول کردن مسائل اسلام و مسائل پیغمبر و مسائل امامت، اینو تبدیل میکنه به قمر بنی هاشم. ایشون از کجا قمر بنی هاشم شده؟ و شما معلمشو ببینید، ایشون پیغمبر رو که ندیده بود، خیلی بعد پیغمبر ایشون به دنیا اومده، کربلا 32 سالش بود یا 33 سالش بود. وجود مبارک ابی عبدالله 57 سالشون بود، خب خیلی کوچیکتر بودن نظر سنی از امام حسین، ولی بالاخره این انسان قمر بنی هاشم شدنش مال مدرسه تربیتی امیرالمؤمنینه. کنار امیرالمؤمنین از شربت شیرین اسلام چشیده و کنار امیرالمؤمنینه که مطیع خدا و پیغمبر بار اومده و نهایتاً مقام صالحین عالمو پیدا کرده. آخه عادی نبوده که عصر تاسوعا ابی عبدالله در یه جریانی بهش بگه به نفسی انت، خدا منو فدای تو کن؟ آیا عادی نبوده؟ به این سادگی نیست، بیهوده سخن به این درازی نبوده، بیهوده نیستش که پروردگار عالم براش از طریق هدایت دلها مثل ابی عبدالله حرم بنا میکنه، گنبد بنا میکنه، گلدسته بنا میکنه، ذریح بنا میکنه. اینا البته مقامی نی برای قمر بنی هاشم، بالاخره دلهایی رو که خدا متوجه ایشون کرده میرن کربلا یه جا میخوان بشینن گریه کنن، بشینن دعا بخونن، بشینن نماز بخونن. و بیهودی نیستش که چقدر قبرستون تو این دنیا بردی زل زدن و همه رو نابود کردن. چقدر الان من ایتالیا بودم قبرستوناشون پر بود، منتظر بودن که جنازه همه به پوسه پارکش بکنن. گفتم ولی مرده هاتون رو چی کار میکنیم؟ گفتن جا نداریم، قبرستون ها پره، میسوزون، خاکستر میکنیم، میرزیم تو زباله دان، ببرن سپورا. یه بدنی که تازه دشمن نزاش خاکش کنن، که به خیال خودش این بدن قطعه قطعه کنار نهر علقمه بمونه، هوام که خیلی گرمه 50 درجه است، ما میریم این بدن باد میکنه، بعدم متلاشی میشه، بعدم خاک میشه، بعدم باد این بیابون خاک رو برمیداره میبره کو. حالا شما که به این نیت بدن قمر بنی هاشم رو گذاشتین رفتین، قبر یه دونه از شما 30,000 تا کجا؟ قبر یکی. الان تو دنیا اگه یه کسی تو ایران مثلا شجره نامه داشته باشه و رو نکنه، مثلا بعد به رفیق جونجونیش بگه من میخوام یه چیزی به تو بگم، تاره به کسی نگفتم، ما یه شجر نومه داریم ریشمون میخوره به عمر سعد، میگه پفردی بی ببرم تیگر نشونت بدم که بابا تو لعنت میکنن، تو رم لعنت کنن. کسی جرأت نداره خودشو به شما نسبت بده. جرأت داره اما یه آدم هیئتی که حالا سیدم نی، اما روزای جمعه میومده هیئت، کفش جفت میکرده، چایی میداده، میمیره، چی کار میکنن براش؟ همش هم تکه کلامشون اینه، این نوکر امام حسین بوده با، این احترام داره با، هر چی هم به اینا وابسته سلان ارزشی شده، احترام داره. هرچ ما گاهی در کارای خیرمون لنگ پولیم، اما شما برین بپرسین هر جا اعلام کردم برای حرم ابی عبدالله میخوایم در بسازیم، برای حرم قمر بنی هاشم میخوایم ذریح بسازیم، اصلا پولش همینجوری سیلوار تأمین میشه. چی شدیشون قمر بنی هاشم شد؟ اسلام، نبوت، امامت. همه تون بچه یتیم دیدین، آدم بچه یتیمو که میبینه، من یه بچه یتیمی رو 2 ماه پیش ایام تولد حضرت رضا دیدم، باباش خیلی با من رفیق بود، ماشین اومد روش، من مشهد رفتم و فرودگاه رفتم خونش. اصل قیافه این بچه 3-4 ساله از یاد من نمیره. سه میخواستم اونجا فریاد بزنم، میخواستم بشینم گریه کنم. این خندهی که این بچه میکرد من میخواستم زار زار گریه کنم. که گفتم بهانه پدر نمیگیره، گفتن چرا؟ بعد دفن باباش یه اتاق اسباب بازی براش خریدیم. وقتی میگه بابا چرا نمیاد، میگیم اینا رو از بهشت فرستاده. بعد گفته منتظر بچه‌م هم هستم، تو باید بری پیش بابا، هم بابا راش دوره، حالا نمی. اصل قیافه بچه، خنده بچه، وجنات بچه. راوی میگه وارد خانه زین العابدین شدم، مدینه کنار حضرت نشستم، دیدم در اتاق وا شد، یه بچه 4-5 ساله به محض اینکه وارد اتاق شد زین العابدین بغل وا کرد، عزیز دلم بیا، اومد پرید تو بغل زین العابدین. حضرت او رو به سینه چسبوند و بعد نشوندش رو زانو، دست میکشید به سر و صورتش رو نگاش میکرد جلو. بچه فریادی گریه نمیکرد ولی مثل سیل عشق میریخت. گفتم یا ابن رسول الله، اب بچه های پدرتونه، داداشتونه؟ فرمود نه، این تنها بچه یا عموم قمر بنی هاشم. این بچه 6 ماه باباش رفته سفر نیومد، دائم منتظر اومدن بابا بود، حالا که میبینه قافله برگشته بابا نیومده، روزا میاد خونه ما، میاد خلأ نبود باباشو با من پر بکنه، چشمم که به او میفته نمیتونم از گریه خودداری کنم. خدا رحمت کنه عموم عباس رو. زین العابدین جزو شاهدان حادثه کربلا بوده که وقتی بهش میگن آقا زیر چشمتون که زخم شده، این گریه که براتون گلوگیره، چرا انقدر گریه میکنین؟ خب دیگه گریه نکنین. فرمود غلام، یعقوب 12 تا پسر داشت، یه دونش غایب شده بود، میدونست نمرده ولی خدا خبر نمیداد بهش کجاست. از فراق یوسف چشمش سپید شد از بس گریه کرد، اما من یه صبح تا زور 16 نفر از اهل بیتمون و جلو چشممون سر بریدن، اکبر ما رو جلو چشممون کشنن، اصغر رو کشنن، چجوری گریه نکنم؟ گلام، دو دست عموم قمر بنی هاشم رو از بدن جدا کردم، به فرق عموم عمود آهن زدم.